بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، خیار تأخیر، صفحه 217.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الخامس، خیار التأخیر. قال فی التذکره: من باع شیئا ولم يسلمه الى المشتری ولا قبض الثمن ولا شرط تأخیره ولو ساعتا لزم البیع ثلاثه ایام، فإن جاء المشتری بالثمن في هذه الثلاثه فهو احق بالعین، و ان مضت الثلاثه ولم يأت بالثمن تخیر البایع. به حمد الله دوستان، بحث خیار قبل هم تمام شد. خیار جدیدی که مرحوم شیخ انصاری مورد بحث قرار میده، خیار تأخیر است. خیار تأخیر رو دوستان خوب دقت کنید، از ابتدای تصویر درستی از خیار قبل ما پیدا بکنیم. این تصویر درست تا آخر کار یه مقداری کمکمون میکنه. مرادمون از خیار تأخیر چیه؟ مرحوم شیخ انصاری دوستان ابتدا برای توضیح خیار تأخیر میره سراغ فرمایش مرحوم علامه در تذکره. مرحوم علامه اینجوری توضیح داده، فرموده اگر بایه یه کالایی رو بفروشه، ها، من کتاب فروش هستم مثلا، شما اومدی کتاب از من بخری، من یه دوره کتاب مکاسب به شما فروختم. این قیود رو خوب دقت کنید. قید اول این است که من بایه کتاب رو به شما تحویل نداده باشم، کتاب پیش خودم بمونه. قید دوم اینه که ثمن رو هم از شما نگرفتم، یعنی ثمن و مثمن هیچ کدوم قبض و اقباض نشده، نه من کتاب رو به شما دادم نه ثمن رو از شما گرفتم. شرط تأخیر در پرداخت ثمن رو هم نکردیم. یه وقت شما میای میگی آقا من کتاب رو به این شرط میخرم که یه روز دیگه پولشو بدم، یه ساعت دیگه پولشو بدم، یه هفته دیگه پولشو بدم، 6 ماه دیگه پولشو بدم. خب اینجا خیار تأخیر نمیاد. حالا اینو توضیح میدم چرا میگیم نمیاد. اما اگر نه، معامله نقد بوده، اصلا نسیه نبوده، تأخیر در پرداخت ثمن اصلا مطرح نبوده، شرط نشده، درست شد؟ با این سه تا قید که نه مبیع تحویل داده شده، نه ثمن دریافت شده، نه شرط تأخیر شده، با این سه تا ایشون میفرماید که در این صورت آقای مشتری اگر گفت من برم خونه پولو بیارم، اگر رفت و نیومد، تا 3 روز این جنس مال اونه. یعنی چی؟ یعنی اگه فردا اومد، پس فردا اومد، قبل از 3 روز خودشو رسون، پولو آورد، من باید جنسو بهش بدم. دیگه من بایه اختیار فسخ معامله رو نمیتونم بهش بگم تو دو روز دیر کردی. تا 3 روز شارع مقدس بهش اجازه داده که این بره ثمن رو بردار بیاره. اما اگر 3 روز گذشت و نیامد، من بایه میتونم این کتاب رو به یکی دیگه بفروشم، معامله رو فسخش کنم. معامله رو که فسخ کردم، کتاب میاد در اختیار خودم، به یکی دیگه میفروشم. بعد از 5 روزم اگر مشتری اومد، بهش میگم آقا کتابو فروختم، شما نیومدی، فروختم به یکی دیگه. این خیاری که بایه پیدا میکنه، نه مشتری ها، بایه پیدا میکنه به جهت تأخیر در پرداخت ثمن، اونم بعد از 3 روز، ما اسمش رو میگذاریم خیار تأخیر. درست شد؟ این شد خیار تأخیر. یه نکته من اینجا قبل از اینکه برم سراغ دلیل خیار تأخیر عرض بکنم، و اون نکته این است که چرا میگیم باید شرط تأخیر نشده باشه. اولا بهتون عرض کنم هر کدوم از این قیودی که عرض کردیم، ما که گفتیم شرط است این است، شرط اینه که مبیع تحویل داده نشده باشه، ثمن تحویل گرفته نشده باشه، عرض کنم شرط تأخیر نشده باشه، اینا رو یکی یک دوستان خود جناب شیخ انصاری بعدن مفصل در موردش بحث میکنه. یعنی ما الان صفحه 217 هستیم، عرض کنم صفحه 220 به بعد با این کتابا صفحه 220 رو که بیارید، شرایط رو همینجور کنار کتابتون بخونید، یک عدم و قبض المبیع، اینو عرض کنم دو صفحه بحث میکنه. صفحه 222 شماره 2 عدم قبض مجموع ثمن، شماره 3 صفحه 223 عدم اشتراط تأخیر تسلیم عهد العوضین. اینا رو یکی یکی مفصل ما بحث میکنیم، این طلب شما باشه. اما اجمالا در مورد یکی از اینا یه نکته‌ای میخوام عرض کنم بهتون. چرا ایشون میگه شرط تأخیر در پرداخت ثمن نشده باشه ولو ساعتن؟ این علتش چیه؟ چون اگر این شرط شده باشه دیگه خیار تأخیر وجود نداره. یه عده اومدن اینجوری توجیه کردن، گفتن اگر شما شرط تأخیر بکنید ولو در یک ساعت، یعنی مشتری بگه آقا من به این شرط از تو میخوام که یه ساعت دیگه پولشو برات بیارم، اگر یه همچی شرطی رو کردید، در واقع دوستان این شرط تو باطن خودش دو تا شرط توش هست، یعنی دو جهت در واقع داره. یک جهتش علیه بایعه. دوستان وقتی من مشتری شرط میکنم یه ساعت بعد پولشو بیارم، چی علیه بایعه قرار میگیره؟ این که آقای بایعه تا یک ساعت حق مطالبه نداره، یعنی نمیتونه 5 دقیقه بعدش بگه آقا چرا ثمن من نمیدی؟ این علیه بایعه، تا یک ساعت حق مطالبه نداره. اما یک جهت هم علل مشتری است. علل مشتری چیه؟ این است که بعد از یک ساعت او باید ادا کنه، و اگر ادا نکرد دوستان خیار تخلف شرط دارد، نه خیار تأخیر. دیگه ربطی به خیار تأخیر نداره. دقت کردید چه عرض کردم؟ یه عده اومدن اینجوری خواستن بگن ای که ایشون مرحوم علامه فرموده لا شرط تأخیره ولو ساعتن، این به خاطر این است که اگر شرط تأخیر بکنه ولو ساعتن و آقای مشتری نیاره، بعدش این آقا خیار تخلف شرط داره نه خیار تأخیر. البته خود همین باز محل مناقشه قرار گرفته، این حرفو بعضیا نپذیرفتن، حرفایی زدن دیگه، اینا رو باید دنبال کرد. حالا اجازه بدید به اون شرط سوم برسیم، شاید اونجاهایشون یه چیزایی رو مطرح بکنه. خواستم اجمالا براتون عرض کنم که چرا ایشون میگه ولو ساعتا نباید شرط تأخیر شده باشه، چون اگه شرط تأخیر شده باشه دیگه خیار تأخیر نیست، خیار چیه؟ تخلف شرط، یا به تعبیر بعضی خیار اشتراط هست. خب این تا اینجا. آقای شیخ انصاری دلیل شما برای خیار تأخیر چیه؟ تو خیار قبل یادتون باشه دوستان دلیل ما چی شد؟ بگید. یک اجماع، دو حدیث لازرت. یعنی ما روایت خاصی نتونستیم پیدا بکنیم که حجت باشه و به ما بگه خیار قبل کسی داره، نداشتیم یه همچین روایتی، با اینکه ایشون 6 تا دلیل آورد اما همه شو شیخ انصاری رد کرد، در ادله‌ای که آورد همه رو رد کرد، فقط مون اجماع و خیار عذر میخوام حدیث لازرت. اما اینجا دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد اولا ما اجماع داریم، اجماع حکایت شده از سید مرتضی در انتصاب، شیخ طوسی در خلاف، مرحوم صاحب جواهر، و کمک این اجماع هم هست اینکه بعضیا دوستان مثل تذکره تصریح به این اجماع کردن. آخه یادتون دیگه، یادتون باشه که نه هم نخوندیم عبارت رو، تو عبارت تذکره همی الان خواهیم خوند، ایشون آخرش میگه اند علما انا اجمع، اینم کمک اجماع، این ادعای اجماعی که ایشون میکنه اینم ادعای اجماعه. و همچنین دوستان یه مطلب دیگری رو ما میتونیم به عنوان دلیل اقامه کنیم، و اون این که دوستان اگر بنا باشه ما خیار تأخیر به آقای بایه ندیم، خب بایه بیچاره تا کی صبر کنه؟ آقای مشتری اومده یه دوره کتاب از من گرفته، خریده، معامله کرده، گفته آقا 100,000 تومان یه دوره مکاسب اینو معامله کرده، بعد من کتابو تحویل ندادم، اونم پولو تحویل نداد، رفته پولو بیاره. خب من یه روز صبر کنم، دو روز صبر کنم، سه روز صبر کنم، یه هفته، یه ماه، اومدیم رفت 5 سال دیگه اومد، تکلیف من چیه؟ دقت میکنید؟ یعنی اگر ما حکم بکنیم به آقای بایه که تو دندون رو جگر بگذار تا هر وقت آقای بایه اومد، این ضرره. ضمن این که میدونید وقتی معامله انجام شد اگر شما بگید خیار نداره، معناش این است که این دوره کتابی که دست من بایه، ملک کیه؟ بگو. دوره کتابی که دست من بایه، ملک کیه آقایون؟ ملک مشتریه. وقتی ملک مشتری شد، قبل از این که من تحویل اون آقا بدن، در زمان خود منه، ملک یکی دیگه در زمان منه، و اگر تلفم بشه از جیب کی رفته؟ از جیب خودم رفته. به من میگید حق نداری بفروشی، چون ملک یکی دیگه است، من نمیتونم به کسی که بفروشم، زمانشم که با خود منه. خب من چه گناهی کردم که حالا باید 5 سال صبر کنم که این آقا هر وقت عشقش کشید پول منو برداره بیاره؟ در واقع میخوایم بگیم اگر به بایه خیار ندیم، این ضرر بر بایه، اینم مزیده بر علت. اما دوستان بزرگوار، جدای از بحث ضرر، جدای از بحث اجماع، با همه کمکایی که ما به اجماع کردیم، ایشون میفرماد ما در خیار تأخیر نصوص خاصه داریم، نصوص خاصه داریم. 4 تا روایت ایشون ذکر میکنه، دیگه روایت ها خوندنیه، من رو عبارت باید درگیرش بشم، حدود 2 صفحه با اندی من عبارت فعلا باید براتون بخونم که اون 4 تا روایت هم توشه، تا بعد ببینیم آیا این روایت ها دلالت دارد بر خیار تأخیر یا دلالت نداره. نگاه کنید، الخامس خیار و تأخیر، 5 خیار تأخیر. قالت تذکره، ببینید اول میره سراغ عبارت مرحوم علامه در تذکره برای تصویر خیار تأخیر، میخواد خیار تأخیر رو براتون خوب تصویر کنه، قیودش رو هم دقت کنید، توجه کنید بهش. من با اشیئا، من یه دوره کتاب مکاسب به شما فروختم، میشم بایه. کسی که بفروشد مثلا کتابی رو، ولم یسلمه الی المشتری، تسلیم نکنه اون رو به مشتری، اگر دوستان من کتاب رو به شما داده باشم، دیگه خیار تأخیر ندارم ها، دیگه کار تمامه، معامله تمامه، باید بودن دنبال پولش، حالا برم دادگاه شکایت کنم، نمیدونم هر روز بیام در خونتون هر کار میخوام بکنم بکنم، اما خیار تأخیر ندارم، ولو ثمن رو هنوز دریافت نکرده باشم ها. ولم یسلمه الی المشتری ولا قبض از ثمن، اگر ثمن رو از شما تحویل گرفتم اما کتاب رو به تحویل ندادم، بازم خیار ندارم. شرطش این است که ثمن رو از شما تحویل نگرفته باشم، ولا ثمن رو گرفته باشم دیگه خیار تأخیر ندارم. ببینید هر کدوم یه قیده ها، لم یسلمه الی المشتری 1، لا قبض از ثمن 2، ولا شرط تأخیره ولو ساعتا، شرط تأخیر در پرداخت ثمن هم نشده باشد ولو 1 ساعت. چرا میگه ولو ساعتا؟ عرض کردیم چون اگر شرط تأخیر شده باشد و طرف تخلف بکنه، این تخلف باعث میشه برای من چه خیاری ایجاد بشه؟ خیار تخلف شرط، نه خیار تأخیر. گرچه این حرف مورد مناقشه قرار گرفته، حرفایی دارن آقایون، این دیگه آن جای خودش، دیگه الان جاش نیست من عرض بکنم. خب من با اشیئن و این 3 تا شرط هم وجود داشته باشه، لزم البیع 3 ایام، تا 3 روز بیع لازمه. آقایون تا 3 روز بیع لازمه، یعنی من بایه تا 3 روز حق فسخ این معامله رو ندارن. اما فانجا المشتری به ثمن، اگر مشتری ثمن رو فی حاضر 3 اوورد، جا المشتری به ثمن، جا دوستان خودش یعنی آمد، اما با با که متعدی میشه یعنی چی؟ آورد. جا المشتری به ثمن، ثمن رو اوورد، فی حاضر 3 فهو احق بالعین، احق بالعین یعنی من باید این رو بهش بدم کنم و بگیرم تمام، یعنی تا 3 روز یه فرصت خدادادی داره، خدا این فرصت رو بهش داده. البته این فرصت رو داده در مقابل خیار عرض میکنیم ها، دقت میکنین؟ ما کار به حکم تکلیفیش نداریم که آیا او تکلیفاً وظیفه داره زودتر از 3 روز بیاره یا نه، اون یه بحث دیگه است. اما تا 3 روز خیار برای این آقا ایجاد نمیشه. اما و ان مزت ثلاثه ولم یأت بالثمن، اگر 3 روز گذشت و این آقا ثمن رو نیاورد، تخیر البائع. آقایون خیار تأخیر اگه گفتن مال کیه، میگید مال کیه؟ مال بایعه نه مشتری. چون آخه مشتری هم ممکنه شما همین تصویر رو در موردش داشته باشی. شما مشتری هستی، یه دوره کتاب از یه کسی خریدی، اما کتاب فروش دوره گرده. دوره گرده یعنی چی؟ یعنی با ماشین میاد در خونه ها کتاب میفروشه. گفتی آقا من یه دوره مکاسب میخوام. گفت 100,000 تومان. گفتی اشکال نداره، معامله تمام شد، این رفت کتابو بیاره. گذشت بعد از 3 روز، بعد 5 روز، بعد 10 روز کتاب رو آورد. شما میتونی معامله رو فسخ کنی یا نه؟ مشتری خیار تأخیر نداره. مشتری خیار این معناش اینه دیگه، تخیر البایع، اینه مشتری خیار تأخیر نداره. تخیر البایع بین فسخ العقد، آقای بایع میتونه عقد رو فسخش بکنه، فسخ کرد کتاب میشه مال خودش، میتونه به یکی دیگه بفروشه و میتونه هم صبر بکنه، واجبم نیست آقا اعمال خیار کنه، میتونه صبر کنه. و صبر و المطالبه بالثمن عند علماء انا اجمع. دوستان المطالبه رو عطف به چی میکنید؟ المطالبه عطف به چیه؟ عطف به صبر، عطف به فسخ نکنید. فسخ عقد یه طرفه، صبر و مطالبه یه طرفه. یعنی صبر و مطالبه با هم دیگه عطف میشه به فسخ. یعنی یه طرف فسخ عقده، یه طرف صبر و مطالبه است. صبر و مطالبه با هم، اینو دقت کنید. خب این اصل تصویر خیار تأخیر. ول اصل فی ذلک، اصل یعنی دلیل دیگه، دلیلمون در خیار تأخیر چیه؟ میگه قبل الاجماع المحکی عن الانتصار. این که میگه قبل الاجماع، چرا میگه قبل الاجماع؟ یعنی اجماع مدرکیه دیگه. یعنی اگر ما اون روایاتو پذیرفتیم قبل از اینکه اجماع حاصل بشه، این روایت وجود داشته و طبیعتاً مجمعین هم به همین روایات تمسک کردن. اما اجماع هم داریم. حالا این اجماع به واسطه وجود روایات حجت نیست، توی بحث دیگه است. قبل از اجماعی که حکایت شده از انتصار مرحوم سیده، بگید مرتضی داره گزارش میده ها، میخواد بگه تو این کتابا ادعای اجماع شده. اجماعی که حکایت شده از انتصار مرحوم سیده مرتضی و الخلاف، خلاف مرحوم شیخ طوسی و جواهر و غیر این کتابا المعتزده. ما یه مشکل عبارتی اینجا داریم، خوب دقت کنید. بهتون الان عرض میکنم، سوال میکنم، میخوام جواب بدید. المعتزده به دعوال اتفاق. این المعتزده رو دوستان ما صفت برای اجماع میگیریم، یعنی اجماعی که کمک شده به همون ادعای اتفاقی که تصریح کرده بهش در تذکره. آقایون کجا تذکره؟ همین دو خط بالا آخر عبارت تذکره داشتیم چی؟ عند علماء انا اجمع دیگه. ها میگه این ادعای اجماعی که دیگران کردن کمک میشه به ادعای اتفاق و اجماعی که تصریح شده به این ادعای اجماع در تذکره و ظاهرت من غیرها. و همین ادعای اتفاق از غیر تذکره هم ظاهره. حالا تذکره تصریح بش کرده، یه ادم عبارتشون ظاهره در اینه. خب و به ما ذکره حفت تذکره، به ما ذکره و فت تذکره، یعنی یه دلیل دیگری هم ما اینجا داریم. اونی که در تذکره گفته در تأیید خیار تأخیر چیه؟ این به ما ذکره اون رو میخوام ازتون سوال کنم عطف به کجاست. اما قبل از این که عرض کنم عطف به کجاست، من فرمایش تذکره رو توضیح بدم، چون محتواش مهمه برامون. ببینید تذکره یکی از ادله‌ای که آورده اینه، من ان صبر ابدا. این که به آقای بایه بخوای بگی تو صبر کن همیشه، ها برای همیشه صبر کن، نه فقط 3 روز. خب این مظنه تو ضرر، این در مظنه ضرر، یعنی بایه با صبر همیشگی ممکنه ضرر بکنه. المنفی بالخبر، که ضرر هم دوستان به حدیث لا ضرر چیه؟ نفی شده. بله ضرر هنا اشد من از ضرر فل قبل، اینجا ضررش بیشتر از قبله. چرا دوستان ضررش بیشتر از قبله؟ یه لحظه من دقت کنید، در خیار قبل دوستان من چیزی رو که از شما خریداری کردم تحویل گرفتم، پولش هم به شما دادم، ولذا اونی که من تحویل گرفتم الان ملک منه، توش هم میتونم استفاده کنم، تصرف کنم. شما هم پولش از من گرفتی، پولش میتونی استفاده کنی، تصرف کنی. تنها مشکلی که ما داریم اینه که من یک ذره گرون خریدم، ولی جنس که دست منه، مال خودمه، میتونم توش تصرف کنم، زمانش هم گردن من نیست از این باب که بخوام به شما چیزی پرداخت بکنم. اما در ما نحنفی مشکلی که داریم این است که مبیع دست کی مونده؟ دست بایه مونده، اما مالک نیست. با این که مالک نیست، نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه بفروشه، اما زمانش هم گردنشه، اگه تلف بشه گردن خودشه. خب این مشکلش بیشتره، این ضررش بیشتره. ولذا میگه ببینید حیثو، این حیثو میخواد اون اشدیت رو بیان کنه. چرا میگیم اشده؟ میگه حیثو ان المبی هنا، مبی در بحث خیار تأخیر، فی زمانهی، در زمان آقای بایع، و تلفه منه، یعنی تلف این مبیع هم از جیب خود بایع میره، اما و ملک لغیرهی، اما ملک یکی دیگه است، مال یکی دیگه مونده پیش من، نه من میتونم تصرف کنم، نه میتونم بفروشم، هیچ کاری باش نمیتونم بکنم، زمانش هم گردن منه. لا یجوز له التصرفی، جایزم نیست برای بایه که تصرف بکنه درش. خب این شد حرف تذکره تو این قسمت آخر. شما به من بگید به مازکره و عطفه به کجاست؟ عطفه به چی؟ به دعوال اتفاق. قبول آقایون؟ تایید کنید یا تایید کنید یا رد. ببینید ظاهر عبارت عطفه به قبل الاجماع. خب ببینید ظاهر عبارت همینه که این آقایون اول کار گفتن که عطفه به دعوا باشه، چون اونجا با داره، با به دعوا رو داره، یعنی بگیم المعتزد به دعوال اتفاق، المعتزد به ما ذکره من التذکره. اما دوستان از حیث محتوایی و معنایی این ما ذکرهو عرض کنم فت تذکره چجوری عرض کنم کمک کننده به اجماع، چه ربطی به اجماع داره که بگیم به ما ذکرهو فت تذکره؟ به اجماع رو تایید میکنه، اجماع رو که تایید نمیکنه، اصل خیار تأخیر رو تایید میکنه، یعنی یه دلیل جداست برای اجماع، یه دلیل برای خودش مذکر و فلتذکر، یه دلیل جداست برای خودش.
علاوه بر اینکه اجماع و قاعده لازرر داریم، روایات هم هست.
اینو که ما میدونیم، این که ایشون میگه اجماع داریم، قاعده لازرر هم داریم، روایات هم هست، اینا درست. اما به مذکر و اگر عد شد به دعوا، یعنی اون المعتزد باید سر اینم بیاد، یعنی اجماعی که معتزد است به دو چیز، یک به دعوال اتفاق، دو همین اجماع معتزد است به ما ذکره و فت تذکره. یعنی ما اگر عطفش کنیم به کلمه به دعوا، دوستان از حیث محتوایی این مشکل وجود داره، اما از جهت عبارتی هم نمیتونیم عطفش کنیم به جای دیگه. یعنی از جهت عبارتی شما با توجه به اون به ما، یعنی حرف جری که بر سر ما ذکره و فت تذکره اومده، شما میخواید عطفش کنید به کجا؟ اگر با نبود میگفتیم ما عطفه به مثلا اجماع، یعنی قبل از اجماع و قبل از این دلیل دوم میریم سراغ روایات، یعنی قبل از این ادله‌ای که آقایون بیارن روایات رو داریم. ولذا دوستان توضیحی که بعضی از محشین دادن عطفه به دعوا نیست، یعنی محتوا کسی هم تصریح نکرده عطفه به کجاست، من خاطرم نیست کسی تصریح کرده باشه، اما محتوایی اینو یه دلیل جدا گرفتن، گفتن یه دلیل اجماع، یه دلیل لازرر، یه دلیل هم روایات، اما دیگه حالا عطفه به کجاست اینو بازش نکردن. بله اما نه معیدم که باشه معید اجماع نیست، معید وجود خیار تأخیره. به اجماع چه ربطی داره آخه؟ ببینید اجماع خب آخه این که نشد معتزد اجماع، خب این معید اجماع نیست، این شد معید خیار تأخیر. من عرض نمی کنم که دلیله، شما بفرمایید معید قبولم داریم، چون سه روز از توش در نمیاد، یعنی خیار تأخیر رو به مجموعهی نمیتونه، اما این که شما بگید این اجماع رو تأییدش میکنه، آخه وقتی میگید کمک اجماع است، اجماعی که حکایت شده، شما باید نظر دو نفر رو بیارید بگید این کمک بمونه. میگه اتفاقی که تذکره گفته این معتضد به اجماست، یعنی کمک کننده به اجماست، اون خوبه، اما این محتوا اصل خیار تأخیر رو داره میفرماد. علی حال دوستان مطلب روشنه، دقت میکنید؟ یعنی برای شما مطلب واضح شد، منم همین مقدار قرضم بود. خیلی به نظرم دیگه بقیهش بحث مثمر ثمری نیست که حالا ما بخوایم ورود بهش پیدا کنیم. حالا چه عطفش کنید به اون اجماع، یعنی بار بردارید عطفش کنید به اونجا، چه عطف کنید به دعوا، مطلب روشن. اما جدای از این ادله میخوایم بگیم اخبار مستفیضه هم داریم. این الاخبار المستفیضه دوستان چه کار است از جهت عبارت، نقش عبارتی؟ ول اصل فی ذلک الاخبار المستفیضه، اصل مبتدا، الاخبار المستفیضه خبر برای اون الاصل. حالا چهار تا روایت رو یکی یکی براتون بخونیم. روایت اول، منها روایت علی ابن یقطین. علی ابن یقطین میگه قال سألت ابا الحسن علیه السلام، سوال کردم از امام ابا الحسن علیه السلام، ظاهرا آقا موسی بن جعفر علیه السلام، انا الرجل یبیع البیع. آقایون یبیع البیع یعنی چی؟ یعنی یبیع المبیع. اینجا مستر به معنای، بگید، اسم مفعول اومده، یبیع البیع یعنی یبیع المبیع. خب یه مبیعی رو این آقا میفروشه، ولا یقبضه صاحبه، صاحب عرض کنم خدمت شما، بایع، رفیق بایع که کی باشه؟ مشتری باشه ها، اون رو قبضش نمیکنه، یعنی تحویل نگرفته. ولا یقبض الثمن، خود بایع هم ثمن رو تحویل نگرفته. قال امام فرمودن العجل بینهما ثلاثه ایام، زمانی که این دو نفر دارن سه روزه. فان قبض بیعه، اگر پول رو آورد، این باز بی به معنای چیه؟ مبیعه. اگر پول رو آورد مبیع رو تحویل گرفت، اومد مبیعش رو تحویل گرفت، که فبه المراد، فبه و نعمت. و الا، یعنی اگر پول رو نیاورد که مبیع رو تحویل بگیره، فلا بیع بینهما، بین این دوتا بیعی نیست. من از همینجا دوستان یه مقداری پیش مطالعه بحث بعدیمون رو هم با هم دیگه بکنیم. این لا بیع بینهما یعنی چی؟ یعنی خیار داره؟ این ظاهرش این است که بیع باطله، یعنی بعد از سه روز بیع باطله، نه اینکه بعد از سه روز بیع خیار داره که بیع رو باطلش کنه یا باطلش نکنه. این حالا فعلا پیش شما باشه. روایت دوم، و روایت اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح قال من اشترا بیعن فمزد سلاست و ایام ولم یجع فلا بیعله. کسی که اشترا بیعن، این بیعن باز به معنای مبیعنه، کسی که بخرد مبیعی را، یه مبیعی رو بخره، بعد سه روز بگذره، ولم یجع، پولو نیاره، نیاد ببره جنسش رو، اینجا فلا بیعله، فلا بیعه لهو. لا بیع لهو باز ظاهره در بطلان داره یا ظهور در خیار؟ ظاهرش این است که باطله. اصلا لا بیع لهو که ظاهرش این نیست، حالا اگرم باشه باز بطلانو میفهمونه یا خیار؟ لا مبیع لهو اصلا شما بیگه یعنی چی؟ یعنی چی؟ ظاهرش چیه؟ ظاهرش بطلانه یا خیار؟ از خیار از کجاش میخوای در بیاری؟
از یک طرف مشتری دیگه
حق نداره،
یعنی که از طرف مشتری
بی باطل،
ولی از طرف
بایر. حالا علی ایالن لا بیع لهو رو ما یه استثار اولیه داشتیم، چون اینو بحث میکنه مفصل میرسیم بشه. این عبد صالح هم که دوستان ایشون میفرماید، ببینید توجه بکنید، در زمان اهل بیت عصمت و طهارت یه زمانهایی بوده که تقیه شدید بوده و گای روات به جهت تقیه نام امامها رو نمی بردن، اما گای راوی به یک عبارتی که بین خودش و مخاطبین خودش یک قراردادی انگار وجود داشته، یعنی رمز بوده، وقتی می گفتن عبد صالح می فهمیدن که طرف منظورش امامه، دقت میکنید؟ میخوام بگم این تعابیر گاهی تو روایات دیده میشه، گاهی مثلا ضمیر میارن نام امام رو نمیبرن. این حالا بستگی داره به اون راوی که این تعبیر رو به کار میبره که ما چقدر به اون راوی مطمئن باشیم. بعضی از روایات هستن از امام نقل میکنن، از علمای دیگر هم نقل میکنن، یعنی نقل مطلب از هر دو طرف دارن. خب اینجا چه بس آدم اطمینان نکنه که این تعبیری که آورده یا منظورش امامه یا منظورش امام نیست. اما بعضی از روات هستن که شأنشون اجل از اینه که از غیر امام بخوان نقلی داشته باشن. اینا خودشون تو رأس همه علما بودن و اگر میخواستن نقلی داشته باشن طبیعتا نقلشون از امام علیه السلام بوده، اونجا آدم اطمینان میکنه. میخوام عرض کنم این عبد صالح ظاهرا مراد امام علیه السلام. حالا کدوم امام دیگه باید ببینیم اسحاق ابن عمار با چند نفر از ائمه مثلا مرتبط بوده و چجوری میشه اونجا استفاده کرد. روایت ابن حجاج قال اشتریت محملا، میگه من یک محملی رو خریدم. محمل دوستان یعنی کجاوه، هودج، اونی که روش شطور میگذارن بعد روش بار میگذارن یا کسی توش میشینه. اشتریت محملا و اعطیت بعض السمن، بخشی از سمن رو هم دادم. ببینید یکی از ویژگی های این روایت سوم این است که قبض نسبت به بخشی از سمن اتفاق افتاده. اینو توجه بهش بکنید، حالا فعلا پیشتون باشه چون خیار تأخیر حالا کار داره. اشتریت محملا و اعطیت بعض السمن و ترکته عند صاحبه، دوستان ترکته یعنی ترکته اون محمل، اون محمل رو گذاشتم پیش صاحبش، یعنی نبردم با خودم. ثم احتبست اياما، احتبست یعنی مانعی برام پیش اومد، این الزاما به معنی حبس و زندان نیست. احتبست اياما یعنی گرفتار شدم، مانعی برام پیش اومد، نتونستم بیام پولش و بقیهش رو بیارم و محمل رو ببرم. ثم جئت الى بائع المحمل لاخذه، بعد از چند روز اومدم که این محمل رو ازش بگیرم. فقال قد بعته، بایع به من گفت فروختمش. عرض کنم راوی میگه فزهکتو، من بهش خندیدم. آدم مگه میشه تو فروخته باشی؟ مال منو به کی فروختی؟ بهش خندیدم. ثم قلت لا والله، بهش گفتم نه خیر اینجوری نیست. لا ادعک او اقاضیک، او یعنی چی؟ یه چیزی شما نمیدونم هدایه بوده کجا بوده خوندید، او تو مغنی هم داره باریکلا، او به معنای الا ان، یا بعضیا تعبیر میکنن الا ان، این او به معنای الا انه، یعنی رها نمی کنم تو را مگر این که به قاضی بکشونم تو رو، او قاضی که اینو محاکمت کنم، ولت نمی کنم مگر این که به دادگاه بکشونمت، یعنی تا دادگاه کشوندنت هم پیگیری میکنم قضیه رو. لا ادعک الا ان اقاضیک، یعنی ببرمت پیش قاضی. فقال بایع، گفت که اترضا به ابی بکر ابن عیاش، میخوای بریم پیش ابی بکر ابن عیاش هر چی گفت ما بپذیریم، آیا راضی به حرف اون؟ قلت نعم، گفتم آره راضیم. فأتیناه، ما دوتا رفتیم پیش ابی بکر ابن عیاش. فقصصنا علیه قصتنا، داستان رو براش تعریف کردیم. فقال ابو بکر، ابو بکر ابن عیاش گفت به قول من تحب ان یقضا بینکما، یعنی چی؟ یعنی دوست دارید به نظر کی با شما قضاوت کنم؟ آخه اهل سنت یه نظری داشتن، امام صادق علیه السلام چه بسا یه نظر دیگری داشت. رو کرده به این، عرض کنم ابن حجاج میگه به قول من تحبو، این فقال ابوبکر دوستان خطاب به عبدالرحمن ابن حجاج ها، خطاب به عبدالرحمن ابن حجاج، میگه به قول چه کسی دوست داری که قضاوت کنم بین شما؟ به قول صاحبه که او غیره، آیا دوست داری به قول امام صادق که صاحب توست و تو، عرض کنم خلاصه پیرو ایشونی، برات مسئله رو حل بکنم، یا نه به قول مثلا علمای اهل سنت مسئله رو برات حل کنم؟ این قول صاحبه که نشون میده که این ابی بکر ابن عیاش میدونسته عبدالرحمن ابن حجاج با امام صادق مراوده ای داره. ها؟ قول تو به قول صاحبی، میگه عبدالرحمن ابن حجاج میگه من گفتم به قول صاحبی، یعنی نظر امام صادق رو برام بگو. قال سمعتهو یقول. ابو بکر میگه من عرض کنم، ابو بکر اینجوری گفت، گفت عرض کنم خدمت شما من شنیدم که امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود: من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. هر کی چیزی رو بخره تا سه روز ثمن رو بیاره اینجا فبها و نعمت، جواب این من اشترا دیگه نیومده، و الا، یعنی اگر تا سه روز نیاره باز فرمود فلا بیع له، که این فلا بیع له تعبیرش این روایت دومه، گرچه حالا تو روایت اول داشت فلا بیع بینهما، یعنی اونجا بینهما داشت، اینجا فلا بیع له داشت. روایت چهارم و آخرین روایت صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، قلت له، میگه به امام عرض کردم الرجل یشتری من الرجل المتاع، یه مردی از یه مرد دیگری متاعی رو میخره، ثم یدعه عنده، بعد اون متاع رو میذاره پیشش بمونه، یعنی جنسو بر نمیداره بره، فیقول آتی که به ثمنه، میگه پولشو برات میارم، جنسو تحویل نگرفته ها، میگه پولشو برات میارم. قال انجا اما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. تمام شد. سوال دارید؟
صاحبی
دیگه آخه طرف گفت به قول صاحب که
نه،
آخه خطاب به روایت ابن حجاجه، روایت رو کی داره نقل میکنه؟ عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج میگه اشتری تو، داره اون قضیه رو تعریف میکنه، بعد میگه قول تو به قول صاحبی، اون صاحبش که شیعه نبوده، که اصلا شاید بوده شاید هم نبوده، ما اصلا کار به اون نداریم. طرف رو کرده، ابوبکر رو کرده به این، عرض کنم خدمت شما، عبدالرحمن ابن حجاج میگه به قول صاحبه که من قضاوت کنم یا غیر، این میگه به قول صاحبی. این نشانه از این است که میخواد نظر فردی رو بگه که عبدالرحمن ابن حجاج به او اعتقاد داره و امام صادق علیه السلام. شاید هم نبوده، حالا شما بگید شاید بوده، منم میگم شاید نبود. چرا دیگه، طرف ممکنه کسی رو قبول داشته باشه، اشکال نداره که، مثل حالا نیست که بعضیا مثل کارد و پنیرن با هم دیگه، اون زمان همه با هم دیگه زندگی میکردن دیگه، یعنی واقعا اینطور مرزبندی ها اینطور نبوده، اینطور تعصب ها نبوده، طرف یک عالمی رو قبول داشته میگه بریم پیش این آقا، من این آقا رو قبول دارم. همین الانش هم موارد واقعا اینجوری وجود داره که طرف یا سنی هم عالم شیعه رو قبول داره، شیعه هست عالم سنی رو ممکنه یه جایی توی یه قضاوتی اطمینان داشته باشه قبول داشته باشه. اجازه بدید اینها رو بحث میکنیم دیگه، قرار شد ما بعدا اینو بیاریم، فقط تو این چهار تا روایت، روایت سوم این نکته توش بود، فعلا من بهتون توجه دادم که توجه به این نکته بکنید تا برسیم بهش انشاءالله به وقتش عرض بکنم. دوستان و بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما باشیم و ظاهر این روایات چهارگانه، دقت کنید، ظاهر این روایات بطلان بیع بعد از سه روز، نه وجود خیار تأخیر. ظاهر این روایات بطلان بیع بعد از سه روز، نه وجود خیار تأخیر. ببینید تو سه تا روایت، روایت دوم و سوم و چهارم، هر سه تعبیر این بود لا بیع له. یه روایت اولم که گفت لا بیع بینهما، ایشون میفرماد ظاهر هر چهار تا روایت بطلانه نه ثبوت خیار. و جالب اینجا سوسان، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط همین بطلان رو فهمیده از این روایات، یعنی ایشون تصریح میکنه که بطل البیع، بیع باطله، بحث خیار رو ایشون مطرح نمیکنه. این بطلان از ظاهر فرمایش اسکافی، که حالا اسکافی تو کتابهاش عرض کنم رویش اینه که لفظ روایات و متن روایات رو در کتاب خودش میاره، ایشون ظاهر فرمایشش بطلانه. محقق اردبیلی، اینا دیگه گزارشه ها، محقق اردبیلی در بطلان و عدم بطلان توقف کرده، گفته ممکنه بطلان ازش فهمیده بشه، ممکنه عدم بطلان. صاحب کفایه مرحوم سبزواری، نه آخوند خراسانی ها، بطلان رو تقویت کرده. صاحب حدائق جزم به بطلان پیدا کرده. یعنی ایشون ها تو این دو پاراگراف کوچکی که الان میرسیم بخونیم، گزارشی از علمای مختلف داده که این آقایون یا جزمن یا احتمالاً از این روایات گفتن. چی فهمیده میشه؟ بطلان. اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری فردا نظر مبارک خودش چیه و این خیار تأخیر رو میخواد از کجای این روایات در بیاره. نگاه کنید، و ظاهر هذه الاخبار بطلان البیع، ظاهر این اخبار بطلان بیع است. کما فهمه فی المبسوط، از این کما فهمه تا آخر این صفحه تقریبا غیر خط آخر گزارشه، همینجور که فهمیده این بطلان رو در مبسوط جناب شیخ طوسی، حیث قال، عبارت شیخ طوسی اینه: روا اصحابنا، علمای شیعه و روات شیعه روایت کردن، انه اذا اشترى شیئا بعینه، اگر بخرد، عرض کنم خدمت شما، شیئی را بعینه، یعنی شیء معینی رو بخره، به ثمن معلوم، و قال جناب مشتری به بایه چی بگه، و قال للبایه اجی اوکه به ثمن، ثمن رو برات میارم و مزابت بره، فا انجا فی مدت سلاسه کان البیلهو و الم یرتجع، بگید ها، نگفت خیار تأخیر داره، میگه بطل البی. این انتها کلام مبسوط. و رب اما یحکا، همین بطلان، نائب فاعل یحکا رو بزنید به همین بطلان، بطلان فهمیده می شود ان ظاهر الاسکافی، که اسکافی دوستان تعبیرش تو کتاباش چیه؟ المعبر به لفظ روایات، خود متن این روایات رو آورده، و که طبیعتا متن روایات رو که بیاره لابه اله، باز مثل خود روایات ظاهره در چیه؟ بطلان. و توقف فیه محقق اردبیلی، در بطلان هم جناب محقق اردبیلی توقف کرده، توقف کرده یعنی نتونسته محکم بگه بطلان یا عدم بطلان، احتمال هر دو رو انگار داده، نظر نهایی هم نداده. و قواهو، تقویت کرده همین بطلان رو، صاحب الکفایه مرحوم سبزواری، و جزم به این بطلان در حدائق تائنن علل علامه فی المختلف. ببینید، جزم پیدا کرده به بطلان در حدائق و تن زده بر علامه در مختلف، حیث انهو، یعنی علامه اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور ثم اختار المشهور. ببینید، یه لحظه حواستون به من باشه، علامه در مختلف گفته آقا ما قبول داریم اخبار ظاهرش بطلانه، اما مشهور میگن چی؟ مشهور میگن خیار تأخیر داره، باطل نیست، با اینکه اخبار ظاهرش بطلانه، اما ما نظر مشهور رو انتخاب میکنیم. جناب حدائق، صاحب حدائق، میدونید صاحب حدائق از اخباریینه دیگه، ایشون عرض کنم خدمت شما، لاقل معروفه، اون بحثایی که در مورد اینها وجود داره کار نداریم، علی ای حال ایشون تن زده به آقای علامه در مختلف که چطور شما خودت قبول داری ظاهر روایت بطلانه، چطور نظر مشهور رو انتخاب کردی؟ حیث انهو، یعنی علامه اعترف به ظهور الاخبار در خلاف مشهور. مشهور چیه؟ خلاف مشهور چیه؟ مشهور خیار تأخیره، خلاف مشهور میشه چی؟ میشه بطلان. گفته ما قبول داریم اخبار در خلاف مشهور که بطلان باشه ظاهره، اما ثم اختار المشهور، خودش قول مشهور رو عرض کنم انتخاب کرده. میگیم دلیل چیه؟ میگه مستدلن به ان الاصل بقاء و صحت العقد، میگه اصل اینه که عقد صحتش باقی بمونه. بعد میگیم خب روایات رو چه کار میکنی؟ میگه و حمل الاخبار الان نفی لزوم. الان نفی لزوم یعنی چی؟ یه لحظه من دقت کنید، لا بیع له رو ایشون میگه یعنی لا بیع لازم له، لا بیع له یعنی لا بیع لازم لهو، یعنی بیع لازم براش نیست، ولی بیع جائز که بتواند خیارشو اعمال بکنه بتونه اعمال نکنه، این براش هست. مراد از لا بیع له یعنی لا بیع لازم، کما این که عرض کنم لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات، عرض کنم اون روایات اینجوری که داریم خیلی وقتا حمل شده بر یک معنای خاصی ها تو مواردی که ما دلیل بر صحتش داریم، اون لا بیعه رو مثلا گفتن لا بیعه کامله، لا صلاته رو گفتن یعنی لا صلاته مثلا کامله، اون جاهایی که دلالت بر صحت میکنه تو اون موارد همینجور حمل کردن، اینجا میشون همین رو حمل کن. اقولا دیگه میشن نظر خود شیخ انصاری که فردا انشالله خواهیم رسید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
این چطور ترجمه کردیم؟ انقبض
بی یعنی مبیع، یعنی انقبض مبیعه، اگه پول آورد مبیعشو تحویل گرفت که هیچ، اگر پولشو